هست من میتونم روی کاغذ تا یه برنامه‌ریزی منعطف بهش برسم. درست. مثلا من الان میگم من 100,000,000,000 تومان میخوام. 100,000,000,000 تومان رو خب چه جوری میخوای؟ چه برنامه‌ای براش داری؟ دستیافتنی هست؟ خب
در واقع میفرمایید که این هدف باید یه هدف واقع بینانه
باشه.
واقع بینانه
باشه
و با در واقع شرایط زندگی من بخوره و هماهنگ باشه، در واقع اگر که بخوایم بگیم.
دقیقاً. نکته بعدی اینه که مرتبط باشه، یعنی با ارزش‌های شخصی من مرتبط باشه، با توانمندی‌های من مرتبط باشه. نکته آخر هم اینه که یه تایم لاینی من داشته باشم که میخوام به اون عدد برسم تو چه مدت زمانی. من الان میخوام پولدار شم، اوکی، گفتیم که مشخص باشه من مثلا 10,000,000,000 تومان پول میخوام که با اون 10,000,000,000 تومان یه خونه بخرم. خب حالا تو چه بازه زمانی میخوام به این پول رسید داشته باشم؟ مثلا من میگم تو این 10,000,000,000 تومان رو میخوام تو بازه مثلا 7 ساله بهش برسم.
در واقع آیتم زمانی رو حتما بعد که درش در نظر بگیرم. خب پس اگر من بخوام از این بخش خلاصه ای رو بگم، این هستش که ما یه چهارچوب علمی هدفمند داشته باشیم. اولا باید که هدفمون رو دقیق مشخص کنیم و اون رو به صورت کمی روی کاغذ بیاریم، واقع بینانه و در دسترس ما باشه، با هدفهای شخصی ما سازگار باشه و نهایتا عنصر مهم زمان درش لحاظ شده باشه.
تو بخش درآمد ببینید، همین الان با توجه به شرایط اقتصاد کشور مشکلات کسب و کارها بیشتر شده. ببینید الان کسایی موفقن، کسایی اعتماد به نفس مالی دارن که درآمدهای متنوع دارن. پس ما باید به سمت درآمدهای متنوع بریم. یه نفر میتونه اون شغل اولی که داره حالا بعد از ظهرش شغل دیگه داشته باشه، میتونه اون مهارتی که داره به عنوان حالا به اصطلاح فریلنسی خیشفرمایی از اون پول در بیاره. مثلا یه نفر معلمه، از ساعت 8 صبح تا 5 بعد تو مدرسه داره کار میکنه، بعد خیشفرمایی مثلا شاگرد میگیره، یا مثلا اصلا درآمدهای دیگه ای داره از اون هنرش میتونه پول در بیاره.
ورودیمون رو بعد متنوع کنیم،
ورودیمون رو میتونیم متنوع کنیم، درآمدمون رو اینجوری بیشتر کنیم. اما یه نکته ای که الان هستش اینه که شما اگر یه شغل اولی داشته باشید که شغل دومت ازش خیلی فاصله داشته باشه، این درآمد غیر هم افزاست. مثلا یه نفری معلمه، شبها مثلا میره توی تاکسی اینترنتی کار میکنه، این اصلا این کجا اون کجا. اما اگر اون فرد همون درآمدی که داره، شغل دومش حتی شغل سومش مرتبط و هم افزا باشه، یعنی اون محتوایی که در شغل اولش استفاده و مهارت داره تو اون،
درست،
همونو بیاد توی شغل دومش اونو به جای دیگه هم بفروشه، اینجوری
همجهت
و هم افزا میشه و ارزش کارش میره بالاتر.
درسته، درسته.
خب من بحث درآمد رو میبندم، خودش یه مقوله واقعا چند ساعته هستش که چه راهکارهایی ما داریم که درآمد افزایش پیدا کنه. میریم سراغ بحث هزینه. یکی از اقتصاددان‌ها میگفتش که شما اول درآمد کسب میکنید، خرج میکنید، اگه چیزی تشمود پسنداز میکنید.
درسته.
این غلطه. شما اول باید پسنداز رو بذارید کنار، بعدش بیاید هزینه کنید.
جالب هستش که دقیقا در گفتگوی جلسه قبل ما همین این قانون 20-30-50 رو اونجا خدمت عزیزان معرفی کردیم و اونجا تأکید شده بود که دقیقا در اولین گام گرفتن حقوقتون اون 20% پسنداز رو کنار بگذارید و در مورد بقیهش اون در واقع نیازها و نیازهای ضروری و خواسته هاتون رو تو اون هندل کنید. خیلی ممنونم که شما یه دوره روی محتوای جلسه قبل ما هم داشتید. بله میفهمید.
ببینید بحث هزینه رو من یه ذره باز کنم. ببینید واقعا این که دارم میگم، حالا یه تمرین عملی به دوستان بگیم که بگیم که شما بین خودتون به اصطلاح میان خودتون و خدای خودتون یه بررسی کنید، ببینید که واقعا هزینه هایی که دارید انجام میدید اولویت داره. اون هزینه ها رو نمیشه با یه تحقیق بیشتری ارزونتر خرید. مثلا شما فرض مثال 30,000,000 تومان درآمد دارید، هزینه هاتون رو بر اساس همون 30,000,000 تومان میشینید. یه عنوان مثال عددی از میانگین جامعه. 20% هزینه کمتر مثلا میشه چقدر؟ 24,000,000. بین 20 یه نفر زندگی با 24,000,000 با یه زندگی 30,000,000 زمین تا آسمون فرق نداره. ده. شما الان مثلا برید بازار مثلا تهران،
بله،
از اولین مغازه که مثلا قیمتی کالا رو میگیرید تا مثلا مغازه دهم، میبینید که اصلا همین اختلاف قیمته خودش 20%. یعنی آدم اگر یه سری تکنیک ها رو رعایت کنه، مثلا خرید اینترنتی از جاهای معتبر،
درست،
مثلا تو بازار میره اولین قیمت رو خرید نکنه،
درست،
با همین تکنیک های ساده واقعا اون فردی که 24 میلیون در میاره با اون فردی که 30 میلیونه هیچ فرقی با هم واقعا نمیکنه و واقعا یه سری از هزینه هایی که ما داریم انجام میدیم هزینه های مثلا چشم و همچشمیه، هزینه هایی که واقعا اولویت نیست. من نمیگم از هزینه درمانتون بزنید،
درسته،
اما یه سری هزینه های الکی و میشه.
به قول قدیمی ها میگن برج زندگیه، به جای اینکه خرج واقعی باشه در واقع برج زندگیه. جناب آقای مهندس، اگر که شما بخواید یه تکنیک های تکمیلی رو در زمین در واقع گفتگویی که در مورد بسته پسنداز و درآمد و هزینه ها داشتین در تعیین اهداف به ما بفرمایید، اونها رو چه تکنیک هایی رو ما در واقع به کار بگیریم؟
خب ببینید، من این تکنیکی شما میفرمایید و میخوام به سخن قبل تعمیم بدم. درست. ما گفتیم که روش هایی که حالا برای افزایش درآمد و متنوع سازی درآمد هست مشخص کردیم، طی زمان مثلا تو بازه یک ساله آدم میتونه درآمدش رو بیشتر کنه.
درست.
یه شعاری هم همیشه ما داریم، میگیم که مهارت بیشتر درآمد بیشتر. اینو داشته باشیم، من جلوتر صحبت میکنم. ما از اختلاف درآمد بیشترمون با اینکه اینور صرفه‌جویی کردیم توی هزینه‌مون، یه پسندازی برای خودمون درست کردیم. حالا ما با این پسنداز میخوایم از اون دور باطلی که توش گیر کرده بودیم و درگیر روزمرگی بودیم و توی یه نقطه مونده بودیم، میخوایم خارج شیم. باید چیکار کنیم؟ ببینید، اگر ما اون پسندازی که کردیم رو بتونیم بیاریم توی یکی از بازارهای مالی،
درست،
ازش بتونیم اون یه تومنمون رو دو تومن کنیم، خب همین باعث رشد ما در بلند مدت میشه. نکته دوم اینه که شما با اون پسندازی که دارید اگر رو مهارتتون هزینه کنید، چه زمانی چه هزینه مالی،
درست،
اون مهارت رو که به دست بیارید تو کارتون پیش رو، اگه کارمندید طی زمان، حالا نمیگم یه شبه، شاید این فرایند یه سال دو سال طول بکشه،
درست،
ولی اون خرجی که روی آموزش خودتون میکنید باعث پیشرفت شما میشه، تو اون کارمندیتون میشید مدیر، تو اون کسب و کارتون درآمدتون بیشتر میشه.
درست.
مثلا یه نفری که مثلا یه مغازه‌ای داره کاسبه، اما نمیدونه مثلا میتونه با تکنیک های روز آموزش دنیا، آموزش فروش، درآمدش رو بیشتر کنه یا کسب و کارش رو مدرن کنه.
در واقع میفرمایید که سرمایه گذاری بر روی آموزش سبب پیشرفت ما و در واقع یافتن اون اهداف بلند مدتمون میشه. بسیار عالی، خیلی ممنونیم جناب آقای مهندس سلیمانی از همراهی امروزتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در خدمتتون بودیم با موضوع هدف گذاری های مالی شخصی. امیدوارم که به صورت کاربردی به کارتون بیاد و سبب پیشرفت و موفقیت‌های بیشتر شما عزیزان در زندگیتون بشه. خیلی ممنونم که ما رو شنیدید. میتونید که در صفحات اجتماعی ما رو دنبال کنید و قسمت‌های بعدی برنامه رو در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار همی شما.
شب بر شما خوش. 18:38 است. شنونده رادیو گفتگو هستید و روی موج گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. ذهن آگاه جیب آرام رو شنیدید.
جاره یار نه آسمون دیواری ماده نه دار نه بلبل بخون اسم دل ارمون انار سرخ دیم یاره نشون آیا شعر تبو بیشارا کرده تعیز نه تنفس به آرا کرده گندم خوش جاب سماها کرده گرفه سر سفر باها کرده آی لاره لاره جان لاره لاره همه یار به مود بیقراره آی لاره
خب به شما شب بخیر میگم و سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراهید. گفتگوی دیگری خواهیم داشت و قرار که راجع به صنعت کشتیرانی کشورمون صحبت بکنیم. اگر مرور بکنیم خبرهای 24 ساعت گذشته رو، آن چیزی که اروپا داشت میگفت و بهش تأکید میکرد این بود که مثلا در حوزه صنعت دریایی هم در واقع اونها قراره که یه سری اقدامات رو انجام بدن. آقای مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی ایران، روی خط تلفن با ما هستند. سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه قربان، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام، شبتون بخیر باشه. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزار، ممنونم از شما. من سعی کردم یه در واقع مروری داشته باشم به خبرها از هواپیماهای باری تا کشتیها و مسئله هایی که مطرح شده بود، در واقع اونها رو مطرح بکنم. پرسشم به شکل محوری از حضرت عالی این هستش که فکر میکنید که اصولا این در واقع حرف هایی که مطرح میشه چقدر اثرگذار در ماجرای صنعت کشتیرانی کشورمون؟
بله، متشکرم از توجهی که به این مقوله مهم دارید و این روزها در واقع خاطر آهاد مردم عزیزمون رو هم میشه گفت مشمول این موضوع شده. خدمت رو عرضم که استحضار دارید ما دو نوع تحریم رو تا به امروز تجربه کردیم و پشت سر گذاشتیم. یک نوع از این تحریم‌هایی بوده که توسط
آقای پول محفی میکنم. شما دارید روی اسپیکر تلفنتون با من صحبت میکنید یا هنسفری؟ یا
با هنسفریه. بله
آره، اون اگر ممکن از دهنی گوشی با ما صحبت بکنید ممنون میشم که کیفیت صدا بهتر بشه.
چشم،
متشکر میشم و ممنونم که در واقع ما رو تو این بخش همراهی میکنید.
مناسبه؟
بله قربان.
بله، توضیح میخوام. خدمت عرضم، توضیح میدادم خدمتتون که ما تا امروز دو نوع تحریم رو پشت سر گذاشتیم. یک نوع از این
آی پلمه، صداتون رفت قربان. فکر میکنم ارتباطمون قطع شده باشه باشون. منتظر میمونم تا دبیرکل محترم انجمن کشتیرانی ایران دوباره به ما برگردن و بتونیم گفتگو رو باهاشون ادامه بدیم. به هر ترتیب آن چیزی که الان اهمیت داره نوع مقابله ما با این رفتارهای ظالمانه هستش که در واقع داره مطرح میشه و دوست داریم که بدونیم که دوستان در صنایع مختلف چه راهکارها، چه پیشبینیها و چه خروج از بحرانهایی رو در نظر گرفتن. ارتباطمون دوباره برقرار هست. داشتین میفرمودین که دو نوع تحریم رو تا به حال پشت سر گذاشتیم.
بله عرض کردم دو نوع تحریم رو پشت سر گذاشتیم و تجربه کردیم. یک نوع تحریمی است که توسط امریکا و اروپا صورت پذیرفته و نوع دیگر از تحریم مرتبط می شود با تحریم های سازمان ملل است که اخیراً تحت عنوان اسنپ‌بک مجدد بازگشته. تحریم هایی که سازمان ملل تا امروز برای ما در نظر گرفته بیشتر متوجه ارکان دولتی بوده، مثل آنکه ناوگان ملی ما را در بخش هوایی و دریایی تحریم کرده یا بانک مرکزی ما را نسبت به این مباحث تحریمی مورد هجوم قرار داده. ولی تحریم هایی که امریکا و اروپا نسبت به اقتصاد ما تحریم کردن خیلی شدیدتر از آن چیزیست که امروز تحت قالب اسنپ‌بک ما شاهدش هستیم. یکی از مهمترین مقولاتی که تجارت ما را آزرده میکنه و مورد حجمه خصمان امریکا قرار گرفته عدم دسترسی ما به سویفت میده. سویفت مهمترین عاملی است که میتواند لوجستیک ما را دچار چالش بکنه که طی 15 سال گذشته ما همواره تجربه لازم برای اینکه بتوانیم از موانع عدم دسترسی به سویفت عبور بکنیم رو کسب کردیم و خوشبختانه راهکارهای لازمه به دست ما اومده. برگردم به مبحث خود کشتیرانی در این چرخه کار. ما در خلال 15 سال گذشته تمام آنچه که روح تحریم‌های سازمان ملل بوده رو به علاوه موارد بسیار بیشتری پشت سر گذاشتیم. در تحریم اخیری که سازمان ملل اعمال میکنه اشاره میشه از بازرسی کالاهایی که مورد ظن قوی قرار میگیره به عنوان کالاهای ممنوعه ازش یاد میشه، یا کشتی هایی که حامل کالاهای ممنوعه هستن. در صورتی که در 15 سال گذشته در جای جایی که کشورهای هدف ترانشیپی ما بوده بعضا ما مواجه میشیدیم با اقدام خصمانه آمریکا که کالاهای ما رو بازرسی میکرده یا مورد توقیف کشتی قرار می گرفته که حتی اگر ما بازگشتی به گذشته داشته باشیم کشتی های تانکر ما که توسط امریکا و انگلیس توقیف می شدن در اقدام مقابل به مصر ما هم توانستیم رفتارهای متقابلی را از خودمون نشان بدیم. در شرایط موجود هیچ گونه تشدیدی که وضعیت لوجستیکی دریایی ما را بیش از آنچه که تا به امروز بوده به مخاطره بکشه وجود نداره. من صرفا در حوزه لوجستیک دارم عرض میکنم خدمت.
بله.
و باید به این موضوع هم وقوف کامل داشته باشیم. این که تحریم بی اثره ما اعتقاد نداریم، ولی توانستیم اثرات مخرب تحریم رو مدیریت کنیم. من همواره این موضوع رو عرض کردم، به اعتقاد ما تحریم از یک ساختار مهندسی هوشمند و لایه لایه برخورداره که هدف اصلیش اینه که اقتصاد ما رو محدود کنه، هدف اصلیش اینه که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به انزوا بکشه. خب متقابلا ما چه کردیم؟ ما هم توانستیم یک اکوسیستم هوشمند با توجه حداکثری به مدیریت ریسک برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی خودمون به وجود بیاوریم. و 15 سال جدالی که در عرصه اقتصادی داشتیم این قابلیت رو برای ما به وجود آورده حد اکثر ظرفیت‌های لازمه رو به کار ببریم برای به حد اقل کشاندن خساراتی که حاصل از تحریم.
خب یه مقداری در واقع بیایم توی این ماجرا دقیق تر نگاه بکنیم و به کنه ماجرا بپردازیم. آن چیزی که الان بحثش مطرح هست لغو پوشش بیمه‌ای کشتی هاست و همینطور محموله های کشتی ها که دیگه شرکت های بیمه‌ای بین المللی این پوشش رو برای ما انجام نمیدن.
بله.
و گفته میشه افزایش هزینه بیمه ممکنه تا 300% هم گرانتر از قیمت واقعی تمام بشه. این رو شما تایید میکنید؟
خیر، بنده این رو تایید نمیکنم. ما باید توجه داشته باشیم که لوجستیک دریایی ما در بخش ناوگان دو بخشه. یه بخش ناوگانی که تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره و مالکیت ایرانی دارد، یه بخشش نه، ناوگانیه که تحت پرچم ما نیست. در حوزه این ناوگانی که تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران هست، ما همواره در تحریم بودیم و به هیچ وجه ممکن نه امکان اتیاع بیمه داشتیم، نه پوشش های رده‌بندی برای فعالیت های دریایی داشتیم و سایر موارد دیگه، بلکه توانستیم با مدیریتی که در اون حوزه خدمتون عرض کردم، با توافقات دو و چند جانبه با کشورهایی که هدف تجارت خارجی ما بودن، پوشش های بیمه‌ای و گواهی نامه دریا نوردی رو در ایران براشون تامین کنیم و مورد قبول اون کشورها هم بوده در این شرخه کار. پس در حال حاضر کشتی های
یعنی ما اومدیم با ابزار بیمه های داخلی خودمون سعی کردیم این مشکل رو برطرف بکنیم.
بله، و در این حوزه هیچ نگرانی نداریم، چون همواره همون خط متداومی که در ارتباطات دیپلماسی لوجستیکی ما بوده استمرار داره.
نکته قابل توجه، آیا تاب‌آوری بیمه های ایرانی اونقدری هست که بتونن در واقع این فرایند بیمه گذاری رو ادامه بدن؟
من پاسخ حضرت عالی رو اینطور میخوام عرض کنم. اگر این که ما تمکن لازم، پوشش های اتکایی، تنوع بیمه ای و حمایت های لازمه بیمه ای رو نداشتیم، در خلال این 15 سالی که تحریم رو به شدیدترین وجه ممکن پشت سر گذاشتیم، قطعا ناوگان ما زمینگیر میشد. پس در نتیجه ما این قابلیت رو به دست آوردیم با همکاری های بین المللی که مرتبط با کشورهای هدف ما هست، ما پشتیبانی 100% از ناوگان تجاری خودم رو داشته باشیم و زیادی در این چرخه افزایش نرخ نخواهیم داشت. البته این که گفته میشه از 300% رو بنده رد میکنم، ولی به خاطر هیجانات ارزی که ببینید در چند روز اخیر به وجود آمده، برآورد ما از افزایش هزینه های مستقیم مرتبط با حمله، ببینید من صحبت از نرخ تبادل کالا دارم، یعنی هزینه ای که میتواند معطوف بشود به کرایه هم و سایر هزینه های مرتبط با متصدی هم، حد اکثر بر اساس برآورد و تجربه‌ای که در وجه مقابل نسبت به سازمان ملل داشتیم، حد اکثر 30% خواهد بود.
بسیار عالی. گفته میشه که ذیل همین تحریم ها ردبندی ایرانی IRS،
بله،
درست میگم دیگه؟
بله،
توی بنادر معتبر شناخته شده دیگه رسمیت نداره و کشتی های ایرانی مجبور به پهلوگیری توی بنادر آفشور میشن، حالا مثلا بندرهای درجه 3 و 4.
درست.
تایید میفرمایین؟
خیلی تایید نمی کنم. همین مبحثی که در خصوص بیمه خدمت شما عرض کردم، در خصوص شرکت های رده بندی که در ایران داریم و دو شرکت بسیار معظم و معتبر هستند و با ارتباط با مجموعه های ردبندی کشورهای هدف توانستن توافقات لازم برای حمایت از دریانوردی ناوگان تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاورند، به هیچ وجه من الوجود ایرادی بر اینها وارد نمی شود. من میخوام این رو عرض کنم، ببینید اگر ما یک تعریفی از بنادر هدف که بنادر معتبر هم هستند، بنادر حائز اهمیت هستند داشته باشیم، بنادری که در حال حاضر مورد فعالیت دریانوردی ناوگان تحت پرچم ما هست، هیچ مشکلی علارغم به این که تحریم سازمان ملل یک وجه عمومی پیدا کرده براش پیش نخواهد آمد، ولی اگر ما بخوایم تغییر رفتار بدیم، وارد یک فرایند ترددی به سایر بنادری بشیم که تا به امروز نداشته، بله این مشکل به وجود خواهد آمد.
بنادری که سابقه ورود نداشته،
بله، ما یه بخش اصطلاحاً با آمریکا و اروپا دوچاره امثالش هستیم، یه بخش هم کشورهایی هستن که تابع فرامین امریکایی هستن.
بله.
و این رو باید برگردونیم به قبل از تحریم سازمان ملل. من عرض کردم من وقتی دسترسی به سویفت نداشته باشم خیلی کارها رو نمیتوانم انجام بدهم. خدمات بندری رو، بحث سوخت رو، بیمه رو، گواهی نامه رو به صورت متداول که هر کشتی میتواند بگیرد من نمیتوانم بگیرم. ولی ما توانستیم مدیریت کنیم، توانستیم با ایجاد ارتباط و فرایندهای توافقی که بین ما و کشورهای هدفمون هست به یک تعامل برسیم که بر اساس پول ملی هر دو کشور یا بر اساس حمایت‌های بانک مرکزی هر دو کشور این قواعد رفتاری مالی تعریف بشه. حالا چه دلار در اختیار ما باشد چه نباشد، چه دسترسی به سوئیفت داشته باشیم چه نداشته باشیم، ما این حمایت رو از ناوگان خودمون به عمل می‌آوریم. یه بخش دیگری از ناوگانی هم که ما استفاده می‌کنیم بر اساس نرم بین‌المللی ناوگانی که تحت پرچم ما نیست و از این ناوگان
حالا اونو میرسیم بهش.
بله
اونو بهش میرسیم.
بله.
در واقع شما مثلا معتقدید که ما با مکانیزم های پرداخت دیگری که طراحی شده مثل اون CIPSی که با چین ما داشتیم،
بله.
با روسیه داشتیم، SPFS اگر اشتباه نکنم که با چین و هند و روسیه داشتیم، از این طریق ما مسیر خودمون رو پیش میبریم. و یادم میاد که مثلا توی SPFS ما حجم مبادلمون به بالای 18 میلیارد دلار هم رسید.
بله درسته.
و عددهای قابل توجهی بود. مثلا این در شرایطی بود که اینستکستی که ما با اروپا تعامل کردیم و توافق کردیم به 500 هزار دلار نرسید در نهایت. فقط یه محموله دارویی بود به همین ارزش تقریبا که مبادله شد. بحث بعدی که داشتیم 1929، قطعنامه 1929 بر بازرسی و حتی ضبط کشتی‌های مشکوک میاد دست میگذاره و این اختیار رو میده. توی این حوزه آیا ما تجربه بدی داشتیم و ممکنه اتفاقی بیفته واسمون؟
ببینید 1929 به نظر من یک تهدید متعادل تریست نسبت به تهدیدات تحریمی امریکا. سه پایه اصلی داره 1929. یکی این که میگه ناوگان ملی هوایی و دریایی ایران تحریمه. خب ما واقع مطلب اینه که 15 سال از سال 2010 ناوگان این چنینیمون تحریمه، پس اتفاق جدیدی براش رقم نمیخوره. مطلب دیگه صحبت از بازرسی کالاهای ممنوع است که با ظن قوی اتفاق میفته. یه بخش سوی کالاست، یه بخش سوی کشتیه و این عبارت تکمیلی هم در کشتی آورده شده با رضایت کشور صاحب پرچم. خب یه شرط گذاشته، یعنی به راحتی امریکا نمیتواند در آبهای منطقه‌ای هر کشوری ورود پیدا بکنه. این صحبت روی آبهای آزاده، پس میشه مدیریت کرد که ما در شرایطی سفر رو انجام بدهیم که مخاطرات حد اقلی برای ما داشته باشه. یه بخش دیگه هم برمیگرده به خدمات بندری، که این خدمات بندری میتواند مبحث پهلودهی باشد، مبحث سوخت رسانی باشد و سایر سرفصل هایی که زیر مجموع خدمات بندری. من توضیح دادم خدمات بندری ما نمیتوانستیم بگیریم چون امکان استفاده از تبادل مالی متداول بانکی بین المللی نداشتیم. خب اگر قرار بشه این سه قاعده تحریمی اتفاق بیفته، وقتی من تابع نیستم تأثیری بر من نداره. اون بخشی هم که تا به امروز با توانایی و دیپلماسی اقتصادی استفاده کردیم همچنان ادامه پیدا میکنه. من خواهش میکنم به این موضوع توجه بکنید. ما یه قیاس وار بکنیم. زمانی که در سال 2010 قطعنامه‌های سازمان ملل اجرایی شد، شورای امنیت